أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که عرض شد راجع به آشنایی با تحلیل رجالی و تحلیل فهرستی، عرض کردیم قبل از ورود در بحث که انشاءالله امیدواریم بتونیم با طول تفصیلش به سرانجام برسه، بحثی رو در به عنوان مقدمه مطرح کردیم، مقدمه بحث. و در این مقدمه دو سه تا مطلب بوده که تعریف اجمالی فهرستی و رجالی بود. یکی هم این که ما با تعریفاتی که افراد از خبر صحیح یا خبر معتبر میدن میتونیم بفهمیم که مبنای فهرستی دارن یا مبنای رجالی. این توضیح گذشت. مقدمه بعدی این بود که ما یه مقدار از عباراتی رو که اصحاب فعلا آوردن، یعنی آوردن فعلا به عنوان موجز برای اینکه این زیربناها روشن بشه، عده‌ای از اون عبارات رو تحلیل کردیم. حالا میبینیم زیل مقدمه دوم یا مقدمه سوم، چون فاصله زمانی شد. عرض کنم که در این جهت یکی از عباراتی که محل کلام عباراتی است که مرحوم شیخ طوسی در عده داره. مرحوم شیخ طوسی در عده در بحث حجت خبر مطالبی رو گفته که میتونه یه مقداری برای ما راهگشا باشه. اولا هدف ما خوندن کامل عبارات ایشان یا مبانی ایشان و توضیح مطالب ایشان نیست. اگر خداوند توفیقی داد، چون باید یه بحثی هم از حجت خبر بکنیم در بخش اصولیش مثلا متعرض بشیم، وقت کلمات شیخ طوسی حالا بعضی کلمات دیگه هم شاید اضافه بشه و بررسی بشه. الان هدف ما بیشتر نکته این است که از عبارات شیخ طوسی آیا ما میتوانیم در بیاریم که مثلا بین شیعه یک ارتکازی بوده، حالا این ارتکاز یا در جانب رجالی یا در جانب فهرستی. مثلا ما به این مناسبت، مقدمه این بود الهی دامن، به این مناسبت فرض کن دیدیم که مرحوم ابن شهرآشوب نقل میکنه از شیخ مفید که شیعه از زمان امیرالمومنین تا زمان امام عسکری 400 تا اصل رو تألیف کرده که به اصول اربعه معروف در عبارت غیر از این عبارت از زمان امام صادقه. اگر این عبارت درست باشه، این عبارت صحیح باشه، طبق این عبارت مرحوم ابن شهرآشوب ارتکاز شیعه رو مباحث فهرستی بوده، چون اصول و مصنفات از ضوابط فهرستی هست نه رجالی. و این معناش این است که از قرن اول از زمان امیرالمومنین ارتکاز شیعه در طرف فهرستی بوده. یا اگر اون عبارت دیگه که از زمان امام صادق اصول درست شده، معلوم میشه ارتکاز شیعه از قرن دوم نه قرن اول روی جهات فهرستی بوده. وقت ما الان عبارت شیخ طوسی رو میخواییم بخونیم. از شیخ طوسی اجمالاً اینطور معلوم میشه که شیعه یا عمل میکرده به روایات افرادی که امامی بودن، یا اگر در مذهب نبودن به خاطر وثاقت. این نکته اساسی اینه، به خاطر وثاقت. و این مطلب به شیخ طوسی در یک مجموعه از افراد نسبت داده شده. یه به اصطلاح تقریباً اونجایی که ما میدونیم اولین شخص مرحوم محقق حلی در رساله عزیه، رساله داره به نام عزیه، در اونجا ایشان نسبت داده به شیخ طوسی که سر عمل اصحاب به روایات مخالفین، کسانی که شیعه نبودن یا از فرق باطله شیعه بودن، به خاطر وثاقته. این نکته. اگر بحث سر وثاقت باشه یعنی رجالی، اگر بحث سر اصول باشه یعنی فهرست. ما خواستیم این نکته رو یک مقداری توضیح بدیم که یعنی نکته اساسی اینه. و هدف اساسی از بحثم باز این فقط این نکته رجالی و فهرستی نیست، چون ما الان یه بحثی داریم که فرض کنیم مثلا در قرن اول تا قرن دوم زمان امام صادق این کتب شیعه، عمده کتب شیعه تألیف شده. از قرن دوم، از میانه قرن دوم 150 که مثلا 145 بغداد دیگه رسما افتتاح شد و رفتن مردم بغداد، تا حدود 310 و اینها، این مکتب اول بغداده. این رو هم باید توضیح بدیم، خصائص این مکتب اول بغداد رو. از سال حدود 200 که عده از شیعه به قم آمدن و مخصوصا اشاعره در قم قوی شدن، مکتب قم تا حدود سال 400، از 300 و مثلا 25 با ورود کلینی به بغداد مکتب دوم بغداده، تا 450 که خروج شیخ از بغداد و توجه ایشان به نجفه. اون چی که الان
کلینی هم به بغداد تأثیری داره توی
چون کلینی که آمد کتاب کافی در بغداد رواج پیدا کرد، در قم خیلی رواج نداشت. اینا رو باید بعد توضیح بدم الان، چون هدف ما این نیست. هدف ما دنبال اون ارتکازه که آیا ارتکاز شیعه این طور که مثلا ابن شهرآشوب از مرحوم شیخ مفید نقل میکنه که از زمان امیرالمومنین تا زمان امام عسکری اصول اربع مئه مطرح شد. اگر تعبیر اصول اربع مئه باشه، ارتکاز شیعه روی فهرسته. اگر نه، به خاطر وساقت باشه که مرحوم شیخ میفرماید حتی به فرق باطله شیعه عمل شده، به خاطر وساقت بوده. البته عبارت شیخ میخونیم که معلوم بشه واقعا مراد شیخ همین معناست یا نه، لکن این معنا که شیخ گرفته به عنوان وساقت، این در کلمات محقق حلی در یک مجموعه رساله از محقق چاپ شده. بله، همین عزیه هم چاپ شده، رساله عزیه ایشان چاپ شده که شیخ اونجا لفظ سکونی رو بیارین که شیخ طوسی گفته چون اینا ثقه هستن اصحاب عملت به روایات سکونی. این رو میخوایم، یعنی به عبارت دیگر اجمال مطلب، مطالب رجالی از زمان شیخ تدریجا در ارتکاز شیعه وارد شده. از سال 450 اینو نمیشه انکار کرد. از سال 420 410 که شیخ آمده، شیخ در ارتکاز شیعه در مباحث رجالی دست داشته، خودشون هم رجال نوشتن، به خلاف مشاهیر بغداد که رجال بغداد یعنی به اصطلاح که متعارف علمای ما بوده. ابن عقده در کوفه بوده، حمید ابن زیاد در کربلا بوده، نینوا بوده و اینا اصلا شیعه اثناعشری نبودن، امامی نبودن، یکی زیدی بوده، یکی هم واقفی بوده، لکن اتجاه کلی از قرن پنجم، از اوائل قرن پنجم انصافا مباحث رجالی جا باز میکنه، این روی وساقت کار میکنن و از عبارت شیخ اینطور استظهار میشه که این از قرن دوم بوده. تمام این همت ما اینه، این بعد میخواییم توضیح کافی، آیا واقعا از قرن دوم شیعه به خاطر مسئله وساقت به اخبار مثلا خود شیعه یا به اخبار اهل سنت یا واقفی ها فتحی ها عمل کردن؟ از ظاهر عبارت شیخ ما امشب دنبال این، چون عرض کردم خود تحلیل بحث اینا مفصله، الان فقط دنبال این ارتکازیم. بدون شک از قرن پنجم، از زمان شیخ که عظمت شیخ هم اقتضا میکرد، بحثای رجالی جا باز میکنه، نه به معنای این که معیار رجالی بشه، لااقل به این معیار که مثلا گفتن راوی این روایت ضعیفه لکن اصحاب عمل کردن، همین که بیاد بحث رجالی، غیر از این که بگن امامیست یا امامی نیست، اصلا همین که بیان بگن ثقه بوده یا ثقه نبوده یا ضعیفه یا ضعفه و کی، این بحث، این بحث اینجا و بلا شک از زمان علامه قطعا توی وجدان شیعه را افتاده، از قرن هشتم را افتاده. عرض کردم نکتهش، خوب دقت کنید، نمیخوام بگم کسانی که بعد از علامه آمدن تا زمان ما همون مبانی رجالی رو قبول کردن، خبر صحیح قبول کردن، خبر ضعیف رد کردن، نه، مراد من اینه اگرم خبری رو قبول کردن گفتن این ضعیفه، ببینید ریشه صحبت رجالیه، لکن اصحاب عمل کردن یا صحیحه لکن اصحاب عمل نکردن. و به عکس اون چی که مرحوم شیخ قدس الله نفسه میفرماید که ایشون میگه وساقت، تصادم علامه به خبر موثق هم عمل نمی کنه. اگر حالا آقای خویی بعدها به خبر موثق مثلا عمل میکنن، علامه صاحب مدارک اینا اصلا به خبر موثق عمل نمی کنه، سنی باشه، واقفی باشه، موثقه هم باشه. نمیخوام بگم که دقیقا اون چی رو که مرحوم شیخ گفت مثلا، من هدفم اینه که آیا از همون قرن دوم که علمای ما نوشتند و اصحاب شکن تدوین چال در بصره در درجه اول در کوفه، نظرشون رو وساقت بود اگر حدیث سکونی رو قبول کن، چون ثقه بود اینطور که مرحوم محقق نسبت داده. البته عرض کردم بعدها یعنی بعد به اونی که من دیدم اولین نفر مرحوم آقای توستری در این قاموس ایشون نوشته عبارت شیخ در عده دلالت بر این مطلب نمی‌کنه که چون سکونی ثقه بود ازش، این مناقشه شده، لکن ظاهرا ایشون یا گفته مثلا من که مراجعه کردم اولین کسی که این عبارت فهمیده محققه در رساله عزیه، ایشون این مطلب رو فهمیده، درست هم هست این مطلب فهمیده، لکن حق با آقای توستریه، عبارت شیخ دلالت بر این معنا نداره و اصولا اشکالات دیگه داره. من نمیخوام وارد بحث الان وارد بحث، من الان توی این مقدمه دنبال اون محیط عام، اون جو عام، اون ارتکازات دنبال آیا واقعا از زمان امیرالمومنین شیعه رو اصول حساب کرد یا رو وساقت راوی حساب کرد؟ اگر رو اصول حساب کرد میشه فهرستی، اگر رو راوی حساب کرد میشه رجالی. یک عبارات شیخ مشعر به اینه که رو وساقت، البته درباره سکونی عبارتش جور دیگه است، چون امشب لااقل به اندازه خوندن میخونم و این انصافا یکی از نکات لطیفی است که در کتاب قاموس آمده که عبارت شیخ دلالت بر این معنا نداره و اصحاب درست فهمیدن. نمیدونم قاموس بیارین، خود عزی هم بیارین. نه توستری مثلا معنا هم میکنه که مقصود شیخ چی بود یا فقط اشکال میکنه؟ درسته میتونه شرح بده. بله بفهم زیه
رو بفهم.
بله الرسائل و تس رساله اولا المسائل و ازیه المسئلت و اولا،
یا من نشناختم اولش هم نوشته نشناختم، یا از الدین از الدوله، کسی اینجوری باد یه چیزی باد اینجوری باشه دیگه، از السلطان از الدوله. به نظرم تو
امیر الکبیر عزت الدین عبدالعزیز عز الله اولیا اهل،
به نظرم در حاشیه نوشته لم نیعرف، یه چیزی به ذهنم میاد
توی این چاپ که آقای استادی انجام دادن گفتن یک رساله‌ای در مورد حیات محقق نوشتی، اونجا توضیح دادی این آقا کیه.
اینجور من دیدم راست. الا یا حالا فعلا من خود منم اطلاع ندارم که این امیر کبیر عز الدین
در شروع مسئله این المسات الاولى المعان نجسان اذا لم تغير بالنجاسه، این مسئله این. بعد
بعد ایشان البته در جای دیگه هم میگه، فقط یک بار نیست.
بله اولین باری که با روایت سکونی تو همین مسئله برخورد میکنه ایشون میگه قول و ینز و متعارف و ما و هوه مدیون به قولی علیه السلام المانو قلمانو یتحر بلا یتن و تحر یا یتخور.
خودش در ضبط این در کافی هم آمده، این حدیث در کافی هست، احتمالا اینجور خونده بشه الما یتحر ولا یتحر، حالا اختلاف کن در قرائت این
اولا الروایتو ضعیفتو و این الراویه لها از سکونی باوه آمیون ولو صحت روایتو لکانت منافعتن مسائل کسیره اتفق علیها فاجب تراحه ها او تخصیص ها. این بار اولی که محقق تو همین رساله
سکونی رو
بسکونی، ولی چند صفحه جلوتر ایشون فرمودن قولو ار روایتو، شاید همون قولو دارن
نه شاید این در اون رساله عزیه متن بوده ایشون داره جواب میده قولو
قولو
بله همین، شاید اون در سوالش، یعنی در سوالش بوده که روایت ضعیفه چطور شما مثلا جواب دادی. بله
این تو اقولو که اینجور گفتن، ولی تو توی اقولو بعدی جور دیگه میگن که قولو ار روایت مستعطل سکونی و اومه آمیون قولنا هوا و انکان آمیان و هوا منسقات روا.
این ببین دقت کنید،
و قال شیخون ابو جعفر رحمه الله فی موازع من کتبه، که اینجا استادی حاشیه زن گفتن که ایشون فهموندن کتبه، ما فقط همون که در دست رو پیدا کردیم همون یک جا در کتاب دیگه پیدا نکردیم. ان الامامیت مجمعتون علی العمل به مایروی سکونی و عمار و من ماسل هما من السقات ولم یقدح یا ولم یقدح فی المذهب فی الروایه مع اشتهار صدق و کتب و جماعتنا مملوفتون من الفتاوى المستنده.
این عبارت به نظر من اساس این شد که تا زمان ما همه تصور کردن شیخ ابو جعفر رحمه الله، این شیخ طوسی، سکونی رو توثیق کرد، گفته ثقتون ثقات اصحابنا، و آیه تو سری نمیشه نه شیخ شیخ اینطور نگفت. حالا میخوای عبارت قاموس هم بیارین، تو سری بیارین اگه قاموس داشته باشه جلد یک.
بله دارم الان
هم
قاموس تو مقدمات شورده یا ذیل
به نظرم تو مقدمات داره، تو ذهنم اینطوره، خیلی وقت پیش دیدم.
خب
ایشون. البته قاموس انصافاً یه نکات بسیار بدیعی داره. اخیراً دیدیم فاضل معاصر ما همین که همین ابو غالب تحقیق فرمودن اسم ما، ایشون فرمودن از قول آقا عزیز رحمت الله علیه که مرحوم ابو تراب خونساری معروف بود در رجال خیلی فعلا، ایشون یک فواید رجالیه داشته که چاپ نشده، 45 فایده رجالی است. بعدها صاحب قاموس اونو گرفته در قاموس آورده.
چون معلوم نیست اصلا دیده باشه.
ایشون نقل میکنه از اون آقا. هر دو ثقن، اونی که من هر دو رفیق ما هستن، هر دو رو کاملا میشناسیم. لکن جلالت شأن آشان تقیم عجل از این که این مطلب رو از کسی نقل بکنه و نسبت نده. در هیچ جا نسبت نمیده. و در انصافا هم در قاموس در بعضی بحثا خیلی فوق العاده، قاموس از این جهت یک نواخ نیست، انصافا در بعضی جهات خیلی فوق، مثلا فرض کنید اسماعیل ابن جابر خیلی قشنگ وارد شده. احتمالا شاید این مطلب خیلی دور از آبادی نباشه، احتمالا به هر حال این آقای چیز چاپ کرده این مطلب رو، البته واقعا هم خوب نبود چاپ میشد، لکن به هر حال چون چاپ کرده یکی از این رسای کتابی که اخیرا ایشون نوشته به نظرم در یومیات مال سید صادق بحرالعلوم، اونجا در موقع اوائلش در یومیات نوشته حدثنی صدیق العزیز آیه سمد عزیز طباطبایی که فواید رجالی مرحوم اصحاب تراب خونساری 45 فایده بوده، در اختیار ایشان بوده نسخه خطی و اون رو در کتاب قاموس پخش کرده به اصطلاح.
تعلیفات از اصحاب تراب معلوم
هست؟ بله.
این عبارت مقدمه قاموس
همین.
فواید الفصل الثالث عشر النشئ جلد یک صفحه 20 چون فرمودید النشئه فی العده عد جمع الاستغاثه العامه و الناوسیه و الواقفیه و الفتحیه و اشترط فی جواز العمل بروایتهم امرین، احدهما عدم وجود المعارض لخبرهم، الثانی عدم اعراض الطائفه عن مضمون را ما رواه بالافتاء بخلافه و نقل ان طائفته عملت به اخبارهم الجامعه لامره، فتوهم المحقق من بعده العلامه انه نقل اجماع الطائفه
و من بعده العلامه، نه من بعده، من بعده
العلامه،
لكن اساس مال محققه، این اشتباه اصلی، این اشتباه مال محققه.
انه نقل اجماع الطائفه على العمل بروايته كنقل الكشفي اجماعهم على العمل بروايته سته من اصحاب الباقر عليه السلام سته من اصحاب الصادق عليه السلام.
اونجا عمل نداره که، رباط کشفی نداره. اجماع اسوال تصحیح مقیسه انها اولا کجا عمل داره؟
اصحاب
اجماع، اصحاب اجماع که تش... تو بعضاش تصدیق، دوتاش تصحیح، تصحیح مقیسه انها. حالا اینا چون بحثه مفصلی داره انشالله اونجا متعرض میشه. بفرمه
معنه انما نقل اجماعهم على الامامیت الذین نقلهم الکشی و اما اولایک القامه،
امامیتشون که مسلمه.
نه ایشون احتمال دارم میگن که شهر که عبارت مثل عبارت کسی اجماع بر عمل برباطی اینها رو آورده، اینها مورد اجماع بوده نه بعدی ها. اینجوری این عبارتش مرازی دوباره بخونم، خطبه همه محقق و من بعده العلامه انهو نقل اجماع طائفه علال عمل بروایات هم که نقل کسی اجماع هم علال عمل بروایات فلان و فلان، مع انه انما نقل اجماعهم على الاماميه الذين نقلهم الكشي،
اماميتشون که مسلم
نه بر اجماعش رو بر عمل به این امامی ها رو نقل کرده، و اما اولئک العامه و الناوسیه و الفتحیه و الواقفیه فانما دعت اجماع على العمل على جواز العمل بروایتهم فيما لم يكن لها معارض من روایت الاماميه
خب
و اعراض عنها من علمائهم
خب. ای رازون اسم کانه است.
بله
بله
و فی معنا ان الخبر الموثق به اصطلاح المتأخرین انما یکون حجتا اذا کان حاویا لشرطین و ها انا انقل لک عبارته حتی یتبین لک الحقیقه،
میاره عبارت
بله عبارت میاره، بعد چند تا عبارت خوب برده همش خونده بشه
باید
خونده بشه بعد
نه بعد قدره اولش سر مطلب
و این لم یکن هناکه من الفرقت المحقه خبر یوافق و ذالکه ولا یخالفه ولا یعرف لهم قول.
خب باشه این ردش بکن این چون بعد خودم میخوام بخونم.
قال و اذا کان راوی من فرقت شیعه مثل فتحیت و واقفیت و غیرهم نظر فیما یروی فان كان خيرتون تعزد او خبر اخر من جهه
الى اخره اینم باشه بعد
اینم چی بعد این عبارت تو اونجا آورده که تهش اینجوریه و
لعجل ذالکه عملت طائفه به روایت
بلعجل ما قلنا عملت طائفه به اخبار فتحیه و فلان و فلان
ناموسیه ندیدم تو عبارت شیخ ناموسیه داره ایشون سابقه ناموس
داره چرا؟ برای
عده عده داره
و انو فضال و فلان و فلان و غیر هم فی ما لم نکن انده هم فیه خلافون بعد ایشون مرحوم
پس داری
سم این نکشی عد عبدالله ابن بکر من اصحاب الاجماع و شیخو کما رایده لم یفرق بین هم و بین باقی الفتحیه و اما عدو من هم عثمان ابن ایسا و ابان ابن عثمان فالاول و این کان واقفی هست الا ان ظاهر رجوع اخیرا لروایت توبته و ثانی نابوسیت او فی کلمت من الکشی غیر محققه و کیف کان فالترجیح فی مثل ابن بکر و نظرائه لقول شیخ فانه کان فقیه محدثا و قال ما قال محققا و اندرایته و اما الکشی فاستند الى شیخ العیاشی و العیاشی استند الى استاد ابن فضال فتحی. این کل
بحثی نه این که داره که این ها دامن توصیق ها اولا یک امچه عبارتی خود
این کل عبارتی
باز مال اسماعیل ابن ابی زیاد بیار تو همین قاموس خود سکونی خیلی خود ایشون هم خراب کرده عبارت هم با توضیح بیدن هم محقق خراب کرده ایشون بعد خراب تر کرده توجیه نشده مطلب
اسماعیل میره جلد
دو اسماعیل ابن ابی زیاد چون اسماعیل مسلم هم هست اسمش اما ابی زیاد قبلشه اما تا آیه خویی بعد از اسماعیل جایی که حمزه هست آیه توستری رو زه حساب میکنه ابی رو میندازه اسماعیل ابن ابی آیه خویی عنوان ابی زیاد میگیره روی حرف حمزه است؟
بله
خیلی بعد جا دیدم نه میره رو حرف بعدیش بعدش هم ایشون چیز میکنه غالبا تبع چیزه
تنقیه
ما مقالی
جلد دو صفحه 20 شماره 775 اسماعیل ابن ابی زیاد قاموس الرجال
بعد اقولش حالا کلمات مامغانی باشه قاله
کتای چهار فتر مامغانی بعد یه اقولو و عده البرقی فی اصحاب صالح علیه
السلام اینا رو عده شد
سم ان المصنفه تول فیه بلا طائل و خلفه و خبته لاثبات امامیته و وساقته
و خبته نه خبته خلته و خبته
و ملخص القول فیه ان الرجل ضعف الفقیه قال فی میراث مجوسه لا افتی به ماینفرد و سکونی به روایته و صرح شیخو فی عدته به عامیته و
همین
کلام شیخو میاره کامل
خواه
و میگه نقلنا کلام شیخ به طوله لأن المحقق توهمه ان کلامه و هازا دالون علا ان الامامیه مجمعون علا العمل به روایته ما انهم كما ترى ان ذلك بمراحل
اینجا گفتم که حمله میکنه که مر اصلا
کیف و هو دال على ان خبره اذا كان مخالفا لخبر اماميه او فتوى اماميه وجب طرحه و انه يجوز العمل به في ما لم يكن لهم خبر على خلافه فلا شهره على خلافه و مما ذكرنا يذر لك ما في نقضهم و ابرامهم ان الدعاء الشر الاجماع هل يقتضي موثقیت املا که سقوط قولهم به ان قول صدوق معارضون به نقل شیخ الاجماع فان کلام صدوق و شیخ کما ترا متفقین فی سقوط خبره فی منفرد به و عارض خبره خبر الامامی
مثلا منفرد به لازم نیست که معارض باشه، ممکن معارض نداره انفراد باشه.
و من الغریب ان نفهم
توی خود تعارضتون چی چیکار کنیم؟ بله معروفه ایشان،
بله معروفه به اینجا،
بله آقای توسعه دیگه چون معلوم چون معروفه دیگه اشکال نداره دیگه. بله بله
و من الغریب ان المصنف رد معارضت اون قول الصدوق به نقل اجماع شیخ فان کلام الصدوق لا دلالت فیه علی جرح، فهل الجرح احمر او اخضر او له قرن او زنب.
خلاص ما را زرف میشه آقا، خوبی میفهمه. یک سیدی بود من دیده بودم اشمال همون جنوب خراسان، سید خوب شوخ هم بود. آقا خوبی میفهمه که اوایل که آقا خوبی درس میدادن پدرم میگفت تو اون مقبره مرحوم حبوبی بود، هنوز این مسجد هم خب مقبره بود و من خب طلب پر میشد آقا خوبی. گفت یه شب این آمد درس و بعد یک دفعه وسط درس گفت سیدنا هادا یلزم منه تناقض، حالا کسی هم اشکال نمیکرد.
بله وسط درس،
وسط درس آقای خویی فهمدن خیلی خوب، حالا وجه تناقضش رو بفهم. گفت اینم کلش اینا گفت هادا یلزم منه تناقض و تناقض لا شاخ له ولا دم. یک دم گفت، یک دم بی گفت از مجلس بعضی گفت تناقض، حالا این شاخ و دم بر به عربی گفته گفت تناقض. آقای خویی پدر میگه مثلا بس دوری دوم آقای خویی اصولش تو از مجلس بعبری مجلس درس لا شاخ له ولا دم، یک دم به محکم میگه. حالا ایشون فقط عربی کرده الا ان الاساس اذا كان اصل و وجا يلزم منه و يزيد فروع
اعوجاج.
بله خوب نبود نه انصافا، و خود ایشون هم تحلیل نکرده، من توضیحاتش عرض میگم، خود ایشون هم تحلیل نکرده.
ایشون میگه اشکال یک نکته دیگه پیش اومده بودم، سکوت رجال نجاشی و فهرست و رجال شیخ و فهرست و فهرست نجاشی، که ایشون میگه خب این سکوت نکته نداره، اصل بر سکوته و توصیف ها را بگم
الی آخری. عرض کنم که حالا ما
بر آمیدنشون داره که باز
بله واضحه آبی بودن شما، گفته شده که شیعه است.
قبر حبوبی دستشون بودن اول؟
بله مقبره هم بله، چرا میفرمودن که ایشون یا دوره دوم یا سوم دوره میرفتن دوره آقای خویی رو
خیلی بزرگ نیست چند نفر.
بله همون درس ایشون اونجا و باز پدر نمیفهمم. یک شب ما بودیم، پدر آقای خویی آس علی اکبر آمد درس، فرمودن من اون شب اونجا بودم، آمد درس پسرشون آقای خویی، گفت آقای خویی تا چشمش پدر افتاد، گفت قد حضر المجلس سماحت الوالد، آمد از منبر پایین به احترام پدر درس رو ترک کرد. یا شرف الوالد المجلس، همچه تعبیری پدر. گفتم من اون شبم بودم که آقای آس علی اکبر خویی پدر ایشان در اون جلسه درس حاضر شد رضوان الله علیه مجمعین. برگردیم به بحث. الان هدف من در این بحث مقدمه دنبال یه نکته دیگری هستیم. مثلا ما عرض کردیم اجمالاً از زمان شیخ در ارتکاز شیعه بحث‌های رجالی وارد شد، حالا به اون دقت نبود وارد شد، و از زمان علامه این بحث‌های رجالی خیلی دیگه عمق پیدا کرد. حتی مرحوم الان ملاحظه فرمودن بعضی از نکاتی رو که محقق فرمودن نکات رجالیه، اما دیگه از زمان علامه تا زمان ما خیلی عمق پیدا کرد، چه حالا به رجال عمل کرد یا نکرد، اما معروف شد صحیحت و فلان، موثقت و فلان، حسنت و فلان، این استاندارد علم شد، یعنی پیش ما رسما این راه افتاد، حسنه و صحیحه و موثقه. حالا بحث سر اینه که آیا واقعا از قرن دوم یا قرن اول مثلا آیا واقعا در ارتکاز شیعه این بحث رجالی وساقت یا چیزی شبیه بحثای فهرستی آیا میتونیم اثبات کنیم؟ نه. برای این مطلب اولا یه نکته رو من عرض بکنم، چون یه محیط عام باید تصویر بشه. در دنیای اسلام در قرن اول، چون قرن فقهاست که عرض کردم، در قرن اول اصولا مباحث رجالی مطرح نیست، اصلا در قرن اول کلا مطرح نیست، یعنی کسانی که در قرن اول مطرحن بیشتر به عنوان فقیه مطرحن، نه به عنوان محدث و راوی، با عنوان فقیه، و چون شأن فقاهت و جلالت شأن داشتن دیگه نمیدونن تو حدیثشون نق بزنن که اینجا مثلا ضعیفه یا مرسله یا این شناخته نشد یا این حدیث از کجا آورد. اصولا جلالت شأنشون، مثلا فرض کن امام باقر اگر مطلبی میفرمودن دیگه نمیومدن بگن سندش درسته یا نه. بحثی که در اون زمان مطرح میشد بحث تفریع بود، شبیه بحث قیاس، بحث استنتاج بود، بحث استنباط بود، بحث این بود که آیا این مطلب از این در میاد یا از این در نمیاد. بحث دیگری هم که اونجا خیلی مطرح شد، چون مخصوصا نسبت به اون اولی و دومی و مخصوصا اولی و دومی، بالخصوص دومی خیلی نظر داشتن، خیلی از مطالب در حقیقت فقه دومی بود، مخصوصا در مدینه فقه او و پسرش عبدالله ابن عمر خیلی رواج داشت. یعنی بیشتر بحث‌ها این شد و اون چه که ممکن بود یک مطلبی رو ایشون به عنوان یک حکم موقت گفته باشه، این رو به عنوان سنت گرفتن. یعنی طبق بحث‌ها اینطوری بود، یا در مسئله روایت نبود، در مسئله آیه قرآن نبود، اینا استنتاج کردن، استنباط کردن، روی این استنباط ها بحث میکردن. بحث بیشتر فقاهتی بود تا روایتی در قرن اول اینطور بود، و در قرن دوم تا اوائلش هم همینطور بود دیگه، از سالهای 130-140 دقیقا ما الان تاریخش نداریم، توسط مثل شعبه، اول میگن اول من فتش عن الرجال بالعراق شعبه تو بن الحجاج که اهل بصره بود، این زمان امام صادق، وفاتش 160 زمان موسی بن جعفر، ایشون شروع کرد به تفتیش. این اوائل بحثای رجالیست، یعنی از سالهای 130-140 بحثای رجالی شروع شد. و الا نظر اصلا، مثلا فرض کنید مالک فقیه مدینه است، کتابش هم موطع، کتاب معروفی بود، میگن حتی منصور دوانقی بهش گفت که ما این کتاب بنویسیم به کعبه آویزون کنیم که همه مسلمان ها بشه عمل بکنن، کتاب موطع مالک رو بس، که مالک میگن قبول نکرد. مالک مثلا درس پس کنید در بحث زمین کجاست، یه مطلبی رو از عمر نقل میکنه که یک کسی زمینی داشت، پهلوش یک زمین، دیگری یک نفری هم این ور زمین داشت هم اون ور. به این آقا گفت بابا من میخوام آب از زمین خودم بیام رد کنم، از زمین تو برسم به اون زمین بعدی. این گفت نه ملک من اجازه نمیدم. این گفت خب برای تو ضرر نداره، آب از زمین تو رد میشه، تازه برای زمین تو هم نافع دیگه، در وسط قرار میگیره. قبول نمیکرد. بعد این قصه رو به عمر گفت، عمر گفت نه باید حتما آب کشیده بشه، حتی در یکی داره لعمرن الماء ولو علی بطنک، ولو شکمی تو شده، این آب باید از روی زمین رد بکنه. این رو نقل میکنه، بعد میگه همون شخص راوی میگه و قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار. دقت میکنه؟ یعنی ببینید در ها میخواد بگه که در حقیقت عمر اینجا عمل بلا ضرر کرده، این الان ضرر اون شخصه، میخواد آب از این زمین بکشه به اون زمین، زمین تو در وسطه، ضرری براتون بذار آب از زمین تو رد بشه به اون طرف برسه، به اون قسمت دوم برسه. ببینید این کتاب موطع که کتاب معتبری است، بعدها در قرن بعد از قرن سوم یه دفعه مناقشات رجالی، یعنی ارتکاز اصلا رو رجال اینها نبود. میخوام این نکته رو عرض کنم، این که شروع کرد مثل شعبت ابن الحجاج، بعدش یحیی ابن سعید انصاری، دیگران که حالا انشاءالله باید این رو جداگانه عرض بکنم، کسانی که اوائل بعد این بحثای توثیق که شروع شد دیگه یواش یواش تو قرن سوم دیگه افتادن تو رجال. مثلا آمدن گفتن این مطلبی رو که مالک از عمر نقل کرده درسته، یه نفر میگه یحیی ابن فلان مدنی، اما همین شخص اینو از پیغمبر نقل میکنه، گفته این جزء صحابه نیست، این مرسله. یه مطلبی در موطع مالک به عنوان فقیه مدینه آمده، یه تیکش قبول کردن چون گفتن ایشون عمر در کرده، یه تیکش که از رسول الله قبول نکردن. این در جو فقهی نبود، میخوام اینو عرض بکنم، در قرن اول نبود، در قرن دوم هم در اوائل نبود. مثلا امام باقر وقتی میفهم قال رسول الله، فقیهی مثل امام باقر با اون جلالت شأن با اون حالت قبول میکردن به عنوان فقیه. در قرن سوم که رسید گفتن ابو جعفر عن النبی مرسلان، این بحثان برچون شد، گفتن امام باقر لم یدرک رسول الله. دقت کردین چی شد؟ این میخوام یک مقدارم شرح ماجرا علیه اهل سنت رو بگم. این در اون زمان امام باقر نمیگفتن این مطلب رو، تازه همین حدیث لا ضرر رو اهل سنت دارن، مخصوصا اون قصه چیه اون مردک مغیرت ابن شعبه، نه اونه که دیگه باشه، نه چون الان اصلا اون کلن با جداگانه بحث بکنه. اون عبارتی هست که پیغمبر، اون مردکیه سمرت ابن جندب یا جندب، من گفته جندب معروف، در اونجا پیغمبر فرمودن که لا ضرر ولا ضرار، یا اون انصاری که همسایه شد و اون باغ و اون درخت و این حسابها، این رو اهل سنت من چند سند برش پیدا کردم، نه یکی، نه سند این مصدر و مرسل هم هست، اینو در ترجمه مغیره عده از اهل سنت ورده از خانه متعدد پیدا کردم، متونش هم مختلف. اونجا اشکال که میگونم میگن ابو جعفر امام باقر عن النبی مرسلا، این در میخوام اینو عرض کنم در قرن اول این نبود، امام باقر اول قرن دوم شهادتشون 114 قرن دوم تا زمان ایشان، بلکه مثل موطا مالک 150 تألیفشه، موطا مالک سال هنوز این بحثا نبود، بحث رجالی در حقیقت از زمان همین سالهای 130 و 140 شروع شد شعبه، بعد ادامه پیدا کرد و انشاءالله عرض خواهم کرد. چون علم رجالی علم اعتباری بود، این تابع موضوع معینی هم نبود، تابع هدف معینی بود، هدفش بررسی رجال سند به اصطلاح رجال روایت راویان سند بود. مثلا در قرن اول در قرن دوم که مطرح شد وساقت مطرح کرد، بعد از 50-60 سال شافعی آمد گفت اگه خبر مرسل باشه قابل قبول نیست. بعضی از اهل سنت داشتن تا اون زمان تا سال 200 اصولا علما خبر مرسل قبول میکردن، این ملتفت نشده، علما از فقها قبول میکردن نه از مطلق راوی، یعنی اگر فقیه نقل میکرد رو اون حساب فقاهت قبول میکردن. شافعی آمد گفت نه خبر مرسل حجت نیست. طبیعتا مسئله چی شد؟ مسئله طبقات پیش آمد، این اون آقا رو دیده، اون آقا رو ندیده، ملاقات با هم کردن. اوائل قرن سوم این مسئله مطرح شد که اگر اون آقا رو دیده اصلا از اون چیزی شنیده نقل کرده ثابته؟ این شرط بخاری، آقا شرط بخاری اینه، فرض کنیم بنده یه مطلبی رو از آقای خویی نقل بکنم، مشهور بین علماشون و من هم مسلم مثلا و دیگران، اینا میگن همین که معاصرت باشه کافیه. بخاری میگه اضافه بر معاصرت باید از اون نقل کرده باشه، ثابت بشه که از اون نقل کرده. من از آقای بروجیری مطلبی نقل کنم، ولی من فرض کنیم 10-12 سال آقای بروجیری فوت کردم، معاصرت به این معنا، اما من از آقای بروجیری چیزی نشنیدم. دقیق میفرمایید، اونا میگفت این ببینید این شرط ها هی تو حدیث اضافه شد، تو سند اضافه شد، شو صحیح علی شرط مسلم، صحیح علی شرط بخاری، یکی یکی اینا هی تدریجا بهش اضافه شد. بعد بحث اسماء مشتبه مبهمه اضافه شد، بعد بحث تعارض جرح و تعدیل مطرح شد، این همینطور هی آمد جلو چون زیاد شد و این نکته رو خوب دقت، اما خیلی مطالب فرمود و الان من وارد بحث اهل سنت هم نمیخوام بشم، الان وارد نشدم چون اونام یه نکات لطیفی داره که باید اونا رو تحلیل علمی بکنیم ان شاء الله تعالی، الان چون در مقدمات هستیم فراموش نکنیم، وارد اون بحثا نشدم. پس بنابراین در قرن اول ارتکاز رجالی نبود، نه وساقت، نه طبقه، نه مرسل، اوائل قرن دوم هم نبود، بیشتر جنبه فقاهت رو نگاه میکردن، جلالت شأنش رو نگاه میکردن، این که راویش کیه، اصلا ایشون از پیغمبر نقل میکنه نمیکنه. ببینیم موطع مالک برداشتی اینو آورده، حالا خیلی لطیف هم هست، اول قصه عمر نقل کنه بعد میگه وقال قال رسول الله، میگن مال عمرش درست، مال قال رسول الله درستیست، چون لم یدرک نبی، به نظر به جلالت مالک درست میشه، اما بعدها لزام بخاری قبول نکرد این حدیث، با اینکه در موطع مالک آمده بخاری به اصطلاح قبول نکرد، مسلم قبول نکرد، قبول نکردن به اعتباری که ایشون لم یدرک رسول الله. دقیق بفهمم، اگر این مطالب الان روشن شد، پس جو عام الان تقریبا دست ماست، قرن اول قرن رجال نیست، قرن بررسی رجالی نیست، وساقت. از عبارت شیخ در حقیقت در میاد که شیعه، حالا اون عبارت مرحوم ابن شراشوب که از زمان امیرالمومنین قرن اول، اون که خیلی قایم گفت ان شاء الله ثبوتش بسیار مشکله، شواهد مؤیدش نیست، اما از قرن دوم بدون شک تدریجا هم رسائلی مطرح شد، من ان شاء الله تعالی در ضمن یک بحث خاص کتاب ها و رساله هایی که نواهای صحابه از جدشون نقل میکردن که مشهورترین اونها نوه عبدالله پسر امرآس به نام صحیفه صادقه، اخیراً جمع‌آوری کردن، از اونها مشهورتر مسند زید که از لسان زید از حضرت سجاد از پدرشون از امیرالمومنین از رسول الله، نوه عبادت ابن صامته که حدیث لازرت توی بعضی نسخ مسند احمد یا بر مستدرک پسرش در اونجا این حدیث رو برده، حدود 19 تا 20 من شماره گذاری کردم. سنت از قضا رسول الله، قضا رسول الله اغذیت و نبی رو در اونجا ایشون برده. این هم جزو مجموعه هایی است که نواه های صحابه نقل کردن. اینا هر کدوم تاریخ دارن ان شاء الله ما باید چون وارد به، اما اینا همه به ذهن من میاد که بعد از قرن دومن، یعنی احتمال میدم بعد از سال 100. اینها به سال 100 نمیخوره. همشون خود مثلا فرض کن نوه عبدالله ابن عمرو ظاهرا، حالا اگر یا اواخر 90 باشه، به قرن دوم اشبهه. اینا از قرن دوم شروع شده. اما این که بحث رجالی رو بخوان در قرن اول، و البته مشهورترین نوشته به یک معنایی در اون زمان رساله بود که خود پیغمبر، رساله های متعددی از پیغمبر، نامه های پیغمبر که به یمن نوشتن، به ملوک، به اون افراد نوشتن، خیلی اینا جمع شده، الحمدلله موجوده. و اگر یک فرصتی شد به مناسبت کیفیت جمع سنن نبی انشاءالله صحبت، جمع سنن نبی رو سال 100 به عمر بن عبدالعزیز نسبت میدن که دستور داد از اینها جمع بکنن. یکی از نوشته‌هایی که اون زمان مطرح بود یه سننی بود که خانمی از انصار که همین پسر دختر عموی همین عمرو بن حزم میشه به نام عمرو بنت عبدالرحمن الانصاریه، ایشون یه مقداری سنن پیغمبر رو از زبان عایشه نوشته. ایشون صحابه نیست، جز تابعینه. عمرو در بعضی عبارات داره که عمر بن عبدالعزیز گفت که از سنن عمرو هم نقل بکنید، سنن عمرو رو. اینا رو من باید یک شرح مفصلی برای جداگانه برش انشاءالله توضیح بدم که یکی از منابع مهم جمع آوری سنن از اواخر قرن اول در حقیقت این مجموعه نوشته هاست به اشکال مختلف که انشاءالله. نکته ای که الان مخواهیم، ما الان دنبالش هستیم، آیا از عبارت شیخ در میاد که همین نکته وساقت که نکته رجالی باشه از قرن دوم در شیعه مطرح شده؟ از اوائل قرن دوم در میان اهل سنت بحث وساقت مطرح شد، اما تمام مباحث رجالی مطرح نشد، تدریجا تا این یک شکل نهایی گرفت علم رجال. حتی من غیر شذوذ ولا علتن که در تعریف صحیح این نسبت دادن مثلا به اواخر قرن سوم، با اینکه بخاری صحیح نوشته 270 خورده این نسبت دادن، به کسان دیگر نسبت دادن که انشاءالله تعالی من متعرض این نکات رو در اون بحث دقیقی که راجع به مبانی حدیث شناخت شناسی اهل سنت میشه که مجبورم تو این بحث وارد بشیم، اونجا انشاءالله اشاره خواهم کرد که چرا این دو نکته رو اضافه کردن. چون ما در تعریف حدیث صحیح ما یروی عدل ضابط ان مثله الی آخر الاسناد، عدل ضابط این میشه رجالی، چون شناختن این که عدل هست ضابط هست میشه رجالی که عرض کردم. لکن من غیر شذوذن، شذوذ میشه وجدانی، اگر راویش منفرد باشه میشه شاذ، این وجدانی است، این نکته خاص. لکن ولا علتن بیمار نباشه، خود اونا هم اختلاف دارن که این نکته اساسیش چیه اصلا. معل حتی در لفظش هم بعضی میگن متعارفشون میگن معلول، میگن نه معلول نگین، معلل بگین. بعضی گفتن نه معلل هم میگن، معل بگین. اصلا در لفظ خود کلمه معلول هم اختلاف دارن که اصلا این چجوری تلفظ بشه و چجوری گفته بشه. ما انشاءالله تعالی اینا رو در محل خودش انشاءالله عرض میکنیم، توضیح میدیم. اون بیشتر نکته حدیث شناسی و درایتیه، یعنی درایت الحدیث. اون معلول بیشتر تو ابحاث درایه است. پس این مجموعه تعریف حدیث صحیح یه مقدارش رجالی است، عدل و ضابطش، یه مقدارش وجدانی است، یه مقدارش هم علم درایت الحدیثه. این راجع به اون جوه عام. حالا بحث سر همینه که آیا از عبارت شیخ، شیخ آیا واقعا این مطلبی هم که ایشون نقل کرد، آیا شیخ نظرش این بوده که شیعه نظرش به وساقت بوده؟ و حتی اگر نظرش به وساقت باشه، چون به وساقت معظم، چون نظرش به وساقت بوده از اهل سنت و واقفی ها و فتحی ها هم نقل کردن به خاطر وساقت، از عامه هم نقل کردن به خاطر. البته این مبنای شیخ، حالا من اجمالا عرض میکنم چون بلا نداریم الان وارد کلام شیخ بشیم، انصافا خب ایشون میخواد بگه نه مثلا شیعه به روایت شیعه عمل میکرده، ایشون طرحش اینه به روایتی که امامی بوده. خب شما از عده غیر امامی هم نقل میکنه، از سنی ها زیدی ها، میگه نه اگر نقل کردیم به خاطر وساقت، یعنی مرحوم شیخ آمده اینجوری جواب بده که از مشکل فرار کنه. لیکن خب بدتر وقع فی مشکلتون اخرى، یعنی میگن مثلا تمام اهل سنتی که سقه بودن هم 4-5 نفر هم، مثلا اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی و قیاس ابن کلو و تصادفاً اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی و اسماعیل ابن مسلم سکونی اتفقت العامه این که کان کذابن، نه این که فقط ضعیفه. یک نفر من هنوز ندیدم در عامه رو مثلا لاغر گفته لا بس به حالا اصلا متهم به کذبه، نه این که، چون میدونید در اصطلاح رجالیون شدیدترین عنوان کذابه.
بله.
و مرحوم نجاشی هم در بین علمای ما خیلی مؤدب، کم این تعبیر رو به کار میبره، اما این تعبیر در کلمات ابن قزایری خیلی زیاده. مثلا در میان اهل سنت بخاری هم همینطوره، شاید اصلا کلمه کذاب به کار نمیبره، گفته شده شدیدترین عبارتش ترکو، اینه بلش کردن رو باید نقل گفته این شدید معروفه بخاری خیلی باعد. در میان علمای ما هم اگر مقایسه بکنیم بین کتاب نجاشی و ابن قزایری، هر مقدار ابن قزایری تنده و زاون کذابون فلان، مرحوم نجاشی خیلی مؤدبه، انصافا مراعات ادب رو زیاد انجام میده. علائم به هر حال وقت اینا طبیعتا مرحوم شیخ خیال که هم با این جواب اهل سنت ساکت میشن، خب این جواب که اینا رو ساکت نمی کنه، این در حقیقت بدتر میکنه، میگه ما این همه اجلاء داریم، ائمه شأن داریم، شما میگید از سنی نقل میکنیم به خاطر وساقت، اینا این همه روایت دارن چرا نقل نمیکنیم؟ وقتی از سکونی نقل میکنیم، عمرو بن خالد واسطی، از عمرو بن خالد ما کم نقل داریم، عمرو بن خالد رابی همین کتاب مسند زید حدود 1000 تا روایت داره، کمتر. ما از این 1000 تا در کتب ما چند تام در کافی آمده، در تهذیب بیشتر آمده، حدود 30 تا شما نقل کردیم، بعضیش الان تو مسند زید نیست، من مراجعه کردم نیست. بخش عمرو بن خالد هم اونها متفقن که کان کذابا، البته عمرو بن خالد رو ما مثل آقای خویی هم توصیح کردن به خاطر ابن فضال، در کشی آمده که ابن فضال گفته کان ثقتن، به خاطر عبارت ابن فضال در کتاب کشی ایشون توصیح شده. و
احتمال نداره شیعه یه توجهی به روایاتون کرده باشه، اونا عمدن گفته
باشن؟ نه، بحث این که احتمال چیه، بحث سر چیه، اون بحث دیگریه، بحث سر این که ما میخواییم بینیم آیا شیخ واقعا با این مطلب میخواد یه ارتکاز بین طائفه درست کنه؟ این نکته اینه، و این ارتکاز مثلا از زمان امام صادقه، چون این ارتکاز ابتدا از زمان خود شیخ هست، نمیشه انکار کرد، و این ارتکاز از زمان علامه خیلی قوی شده، یعنی علایه آلین متعارف شده، بگن حسنتون، صحیحتون، موثقتون، ضعیفتون، بالاخره اصطلاحاتو به کار بردن. حالا ممکن است بگن صحیحتون لکن لا نعملو بها، ضعیفتون نعملو، اونو بحث دیگریست، اما این آمد، یعنی من ملتفت شدین چی میخوام بگم؟ من دنبال الان بحث علمی ما در اینجا در این مقدمه اینه، آیا بعد خب باید اینو ما توضیح بیشتری بدیم، حالا میخوام این نکته رو روشن بکنیم، واقعا از عبارت شیخ در میاد که یک ارتکازی بین شیعه بوده و این ارتکاز از قرن دوم شروع شده، یا از قرن اول از زمان امیر و اصحاب امیر المومنی، دقیق فهمیدی؟ یه ارتکازی بین شیعه شروع شد که طبق این ارتکاز شیعه به وساقت نگاه میکرد، یا به امامی بودنش یا به وساقتش، ولو امامی نباشه. بحثی رو که من الان میخوام بیشتر نظر دارم اینه، حالا من برای این که اولا بعدم این مطلبی که ایشون گفته که شیخ چی فرمونده، برای این مطلب من الان به اصطلاح الان وارد بحث نمیشیم، فقط اشاره آبر این که ایشون گفته در خبر اون افراد نه به خاطر به اصطلاح وساقت باشه، بلکه به خاطر اون دو تا شرطی است که مرحوم شیخ کرده، اینا رو من توضیح میدم. متاسفانه ایشون هم نتوانستن از عبارت شیخ کاملا در بیارن مطلب رو. عرض کنم که در این چاپی که دست من هست، چون چند تا چاپ داره الان اخیرا در کتاب عده شیخ، این چاپ صفحه 286 فصلان فی ذکر الخبر الواحد، البته شیخ واضحه در مجموعه آثارش خیلی ادبی مثلا قلم ادیبانه نداره، نجاشی داره، شیخ نداره، و صحیحش هم خبر الواحد نه الخبر الواحد، ایشون به نون صفت طور به نحوه اضافه باید باشه،
احتمال چاپ و مصحح هم هست،
احتمال داره. بعد ایشون وارد اقوال شیعه میشه، اقوال علما میشه، علمای اهل سنت. و من انشالله اگر فرصتی بود در بحث حجیت خبر به اصطلاح انشالله متعرض دیگه نمیخونم، چون ولدی اذهب و الی ان خبر الواحد، این درسته، خبر الواحد درسته، نحوه اضافه درسته. لا یوجب العلم و ان کان یجوز ان ترد العبادت و بالعمل به عقلن. این در مقابل مثل ابن قبه سید مرزا عقیدش همین بوده. و قد ورد جواز العمل به فی الشر، سید مرزا اینجا مخالفه که در شر نیامده، الا ان ذالک موقوف على طریق مخصوص. البته ایشان خیال میکنم با این ترتیب، مثلا چون من اعتقاد خودم اینه، برداشتم اینه، شیخ وقتی به بغداد میگن قبلا هم مثلا شافعی بوده با مبانی اهل سنت، اونا رو من چه عرض کنم، نمیدونم الان واضحی امر واضحی نداریم. اصولا شیخ 385 بنابر معروف به دنیا آمده و تولد ایشانه، ولادت ایشون، میگن تولدم درست خدا رحمت کنه از عبدالستار اشکال میکرد، میگفت تولد فی زمان، این سند تولد، میگفت غلطه، ولادتی ولد خدا رحمتش کنه. ما یادی هم از ایشان بکنیم، خیلی واقعا حقوق در رضوان الله تعالی علیه. و قد ورد جواز الا ان ذالک ما، وقتی این ایشون 23 ساله بوده بغداد آمده، ما از این معلومات ایشان در ایران اطلاع نداریم. اون چی که من تا حالا پیدا کردم دو تا از مشایخن که شناخته نشدن، احتمالا اینا در ایران باشون برخورد کرده، در بقیه مشایخ بغداد انشالله باید بحث ها رو بعدها به یک مناسبت دیگه ترز. وقت این که گفت موقوفان علا، من هم معذرت میخوام، مرحوم شیخ در بغداد خب معروف بود مثل سید مرتضی با جلال تقدرش، حتی خود شیخ مفید، که اینا به خبر شیعه به خبر واحد عمل نمی کنن، به کتاب صحیح بخاری دیگران. شیخ میخواد بگه نه، ما به خبر عمل میکنیم، به خبر شما عمل نمی کنیم. خب اگر ایشان اینو به یک بیانه، یعنی در حقیقت جنبه های فقهی میشه دیگه، جنبه بحث حجیت خبر نمیشه، یعنی بخوایم تحلیل دقیقش بکنیم. مثلا فرض کن اسماعیلی ها فقط به کتاب دائم الاسلام عمل میکنن، هیچ کتابی، هیچ روایتی دیگه. خب هر چی ما به اینا بگیم دائم الاسلام بیش از 90% الان روایت ماست، اصلا اون که الان روایت ماست نزدیک 80% 75% اصلا این روایت ماست، واضح از ماست، یا کتاب حریز، یا کتاب حسن محبوب، یا کتاب حسین سعید، کاملا بقیه روایت اصلا نگاه نمیکنه. همون خصوص اینا رو نمیشه گفت اینا قائل به حجت خبرن. شیخ خواهد در بغداد بگه ما قائل به حجت خبر هستیم، لیکن دارای وصف معین نیست. ایشون عنایت نفرموده که این اوصافی رو که شما گفتید، یه خبر رو به ما خبر خارج کرد. اگر خبری باشه که در طائفه ما باشه، پس دیگه دنبال خبر نریم، دنبال خبر نرین، دنبال تلقی اصحاب. ولذا بعدها محقق فرمود کل خبر عمل به اصحاب، دیگه دنبال خبر نباید رفت. مگر نظر شیخ این باشه که ما عرض کردیم، مرادش این باشه که ما معذالک به خبر به عنوان دلیل لفظی عمل میکنیم، مگر ما و سید مرزا به عنوان دلیل لفظی هم عمل نمیکرده، مگر مراد ایشان این باشه. اما چون آرا اهل سنت رو برده و میخواد در مقابل اونها، در حقیقت مرحوم شیخ میخواست این مشکل رو یک جوری حل بکنه، هم بگه ما به خبر عمل میکنیم، هم میگه به خبر شما عمل نمیکنیم. این خیلی مشکله. بعدش هم باز مبتلا شد که به خبر عده‌ای از اهل سنت عمل کرده، تعلیلم آورد به این که چون اونا ثقه هستن. یک مشکل دیگه اینجا شد، چون اونا پیش اهل سنت ثقه نیستن، کذاب هم هستن، نه که ثقه نیستن،
ثقه هم منحصر به اینا نیست
و بزرگان شأن دارن، یعنی افرادی که کاملا جز شخصیت های بزرگ علمی زمان خودشونن. خود فرض کنید مثلا مالک ابن انس، من با مثال، اینا شخصیت های علمی زمان خودشونن، اینا رو نمیشه گفت به خبر اینا عمل نکنیم، به خبر سکونی عمل بکنیم. در حقیقت شیخ میخواسته اینو توجیه بکنه، اما به نظر من خیلی موفق در توجیه نیست. بهترین راهش، و این رو میخواد، ما حالا اون بحث توجیه شیخ و کلام شیخ و خصوصیت کلام ایشون رو بعد متعرض میشیم مفصلا انشاءالله، لیکن الان انصافا میخوایم ببینیم که ایشان میتونه ارتکاز درست کنه یا نه. یک این که علی طریق مخصوص و هو ما یرویه من کان من طائفه المحقه،
این عبارت ممکنه ایشون توی عده از کتاب قاضی خیلی نقل کرده با اسم بی اسم. خود قاضی یه مغنی تعبیرش دقیقاً همین شکل مذهبش رو میگیم که القوم علی تعبد به الخبر الذی لا تعلم صحته ان یؤمن به اذا کان مختصا به شرائط. در نقل مذهب معتزله میگه القوم که
معتزله معروف اینه که به خبر عمل نمی کنه اصلا. شواهد بله قاضی نقل کرده.
عبارتهای شیخ هم خیلی تصریح میکنه من اینه
بله علی ای حال. نکته عجیب اینه که مثلا کتاب قاضی عبدالجبار بزنم 420 و پاتش نه
420
وقت سید مرزا شافی رو در نقض اون نوشته خیلی سریعه. ما به این تندین مخالفی رد میکنیم. سید مرزا 436 خواه و از عجایب کار الان کتاب مغنی هست. اون چه که سید مرتضی از مغنی نقل میکنه با این کتاب مطبوع هم فرق داره، یعنی نسخه خاص بلا
15
من خیلی کنم 20 یعنی 21 سال بعد از ایشان خیلی نزدیکه و کاملا یعنی خیلی عجیب. و قال این عبارتشو میاره جلد 20 چون جلد آخر که در امامته شافی دارن بله
مجلد
20 اما جلدش بله اما جور دیگه چاپ شده مجلد 20 ایشون بحث امامت دار. خیلی واقعا انصافا وقتی من نگاه میکردم واقعا آدم افسوس میخوره که این علمای ما چقدر غیرت داشتن کتابی مثل قاضی عبدالجبار جزء نوابغ دنیای اسلام نمیدونم اصلا قاضی ری به نظرم
قاضی ری بوده
بله خیلی فوق العاده نوشتن 400 هزار صفحه به خط خودش نوشته نمیدونم شاید شوخی باشه اصلا برای ما تصورش ما بخوایم 400 هزار صفحه کتاب جمع بکنیم مشکله. 400 هزار صفحه نوشتن به خط خودش نوشته و من فکر میکنم ولی جبایی ها دوتا خیلی معروفن فکر میکنم در معتزله از همشون اقوام همین قاضیه قاضی عبدالجبار اهل تهران هم هست قاضی عبدالجبار رازی انصافا هم فوق العاده است بین و بین الله مرد فوق العاده است و این مقدار سعی تألیف واقعا چیز عجیبیه یعنی 400 هزار صفحه خیلیه یعنی انصافا مثلا الان کتاب های 400 صفحه هزار جلد کتابه الان که اصلا سطور و اینها با اون زمان خیلی فرق میکنه 400 هزار صفحه ایشون میگن به خط خودش نوشته این آدم فوق العاده است انسان. به هر حال بله ایشون میگه ما یرویه من کان من الطائفه المحقه و یختص به روایته. البته این عبارت مشعر به وساقت نیست این عبارت مشعر به مذهب فقط و یکون و علا صفت یجوز و معها قبول و خبرهی منل ادالت و غیره این رجاله این یکیش رجاله یعنی مطلب اینه مرحوم شیخ میخواد بگه اصحاب ما حالا یا مرادشون از زمان امیرالمومنین یا از زمان امام صادق کسی که امامی بوده و عادل بوده حالا امامی میشه تو تراجم متعرضه شد مشکل نداره اما عدالت رو در رجال آورده و خود جد خبر عدل اصلا تو اصول آورده یعنی تعبد برده رو اون این که مرحوم شیخ میگه این نکته اینه که آیا واقعا عدالت که ایشون البته ایشون داره و غیره ها که شاید مرادش وساقت باشه یا عدالت یا غیر عدالت این رو ما الان تمام کلامی که ما الان نمیشم مخاطبین بحث بکنیم اینو من الان میشم میرسم یا نه دیگه بیحال میشم این بود که آیا واقعا همچین چیزی هست یا نه. بعد ایشون میگه که من بله مذاهب دیگه رو نقل میکنم و فساد اونها رو واضح میکنم دیگه چون محل بحث ما نیست الان مطلب ایشان. بعد الی ان قال تا میاد به اینجا سوال و جواب و فنقال و قیل لهو بله بحثایی که این بحثا شکل نداشت مال معتزله است اصلا که اگه خبر واحد در شریعت جایز باشه در قرآن هم جایز الاغه این اشکالات معتزله بعد تمسک بایی ایشون تعجب اینه در حجت خبر ابتداعا تمسک بایی نفر میکنه بعد بایی نبر تا پس اصلا یادم میاد آیه خویی هم در اصولشون آیه نفر قبول میکنن دلالتش، آیه نبر قبول نمیکنن. اینجا هم دیدم تعجب کردم، اول با آیه نفر تمسک میکنه بعد با آیه نبر، با اینکه انصافا اگر بنا بشه آیه نبع به نظر ما میاد که به هر حال یک اشعار ما ای داره به خلاف آیه نفر. اینجا در این صفحه 309 میگه استدلوا علی وجوب العمل به خبر الواحد به قوله تعالی فلولا نفره. بله ایشون نقل میکنه بعد رد میکنه، بعد از این که رد کردن بعد صفحه 314 و ایوان استدل و ایوان به قولی تعالی یا ایها الذین آمنوا اینجا اکن فاسقون بنبه. خیلی تعجب آوره که ایشون ابتداعا آیه نفر نقل میکنه با اینکه انصافا دلالت نمی کنه. بله مفصل ایشون اقوال رو میاره و بررسی میکنه و یا حالا به همون روشی که بیشتر میشه گفت روش کلامیه و بعدش هم مسائله بسا تاریخی و صحابه و اختلاف صحابه و این مطالب رو عرق میکنه که به ما ربطی نداره. بعد در صفحه 336 فاما مختر تو من المذهب اوندش اینه
چاپ
جدید میشه صفحه 126 چاپ جدید این سجلیه؟ دوتاش چاپ نشده من ندارم
این چاپ جدیده چاپ بوستان کتاب داوود
این چاپ
نه
من دارم چاپ خواهی انصاری
عرض کنم همون بوستان کتاب چاپ
کرده بعد تجدید چاپ
بله من چون ندارم یعنی فکر میکنم بازار نیامد من فقط یکش رو دارم دو و سه شنده بله فاما مختر تو من المذهب فهو ان خبر الواحد اذا کان واردا من طریق اصحابنا القائلین بالامام و کان ذلك مرویا عن النبی صلی الله علیه و آله ما کم در روایت هست او عن واحد من الائمه علیهم السلام و کان ممن لا یطعن فی روایته و یکون و سدیدن فی نقله. این مرادش از سدید همون ضابطه ما یرویه لعدل و ضابط لا یطعن فی روایته مرادش زاران عدالته ولم تکن هنا قرینتون چون ایشون خواهد بگی خبر واحد بدون قرینه درست سیمت ها شرحش باید ایجاد بله والذی یدل علی ذلک من تمام این بحثا رو که مقدمات عرض کردم برای این کلمه اجماع الفرقه المحقه حداقل این اجماع اینه که حاکی یک نوع ارتکاز باشه. آیا ارتکازی هست که از قرن دوم اصحاب ما چون اون بحث سدید و عدالت این میشه بحث رجالی و وساقت بله مجمعتون علی العمل با هذه الاخبار وقت چی میگه علتی رووها فی تصانیفهم و دونوها فی اصول این میشه فهرستی خیلی عجیبه اینه که تمام حرف من اینه اگر بنا بود امامیت باشه یه نکته داره عدالت و ضبط و اینها یه نکته داره اگر بنا شد اصول و مصنفات باشه نکتهش عوض میشه میشه فهرستی متاسفانه دقت نشده تو عبارت شیخ من نمیدونم حالا شیخ قدس الله نفسه روی مبانی که ما الان عرض کردیم علتی رووها فی تصانیفهم و دونوها فی اصولهم لا یناکرون ذلک ولا یدافعونه درست این مطلب لکن این ارتکاز رو روی فهرستی میبره روی رجالی میبره یعنی مثلا در کوفه کتاب حریز معروف بوده به خاطر اینکه معروفه بشه عمل کردن یا چون حریز ثقه است از ذرایع ثقه نقل روی وساقت و سدید حالا کتاب حریز بالخصوص مرحوم نجاشی نداره کان من الاصول لکن مرحوم شیخ داره عبارت شیخت بیارین در فهرست
اینجا عبارت لایتناکرون چاپ شده
اینجا نوشته لا یتناکرون بله من اشتباه خوندم لا یتناکرون دیگه بیعینه که بایشه یختفر و فیدر بی اینک مالا عبارت مرحوم شیخ بیان در فرز در حریز میگه کتبه کلها من الاصول نجاشی نمیگه من الاصول اون وقت غیر از عبارت شیخ که در اصحاب امام صادق یعنی چون حدیث جزء از در اصوله در یک روایت صحیح حماد داره قلت العبی یعنی احفظ و کتاب صلات لحریز، یعنی این نشون میده ارتکاز اینه دقت به امام شفیع
طوسی حریز آوردم
بخون عبارت
حریز ابن عبدالله سجی
تنفاتش کله ها
بله شماره 249 شماره رو بگم که
بله
سقطون کوفیون سکن سجستان لهو کتبون منها کتاب الصلاه کتاب الزکا کتاب الصیام کتاب النواده تعد و کله ها فی الاصول.
خیلی تعبیر زیبایی. این عبارت نجاشی نداره، تو عد و کل حافل اصول نداره. اصول تا مطرح شد این فهرستی، اصول مطرح شد فهرستی، سدید فی نقل عادل فلان یعنی رجالی. ما الان مشکلی که عبارت نجاشی رو مخیم بیاری؟
بله عبارت ایشون هم که فرمودی بود فقط عبارت شد.
اون وقت اضافه بر او میبینیم که مثل حماد به امام صادق عرض میکنه اینی احفظ و کتاب صلات لحریز کتاب حریز به صلات.
شو در مورد شماره 375 در فرس لحریز لهو کتاب صلات کبیر و آخر و التفومه و لهو کتاب و نواده فعمل کبیر فقرد ناهو که سنده شده
نمیگه کل حافل اصول. اصولا این انشاءالله تعالی چون بحثی که میرسیم نمیدونم که چند ماه دیگه طول بکشه تو اونجا برسیم توضیح خواهیم داد که اصولا مرحوم نجاشی نظر رو اصول نداره خیلی به خلاف شیخ. این دوتا دیدگاهه و حالا زمینه های این دیدگاه ها از کجاست انشاءالله در اونجا متعرض می حتی ببینید ان واحد ان واحد منهم یا اگر استنافیه باشه ان واحد منهم اذا اتا به شیء لا يعرفونه سألوه من عین قلت هذا فاذا احالهم على کتاب معروف او اصل مشهور میگه کاملا بل وکان راوی ثقتن اینو باز اضافه کرده این کان راوی ثقتن به معنای رجالیه. فقط من نمیدونم الان مراد ایشون از این کلمه راوی یعنی چی، اصلا من خودم نفهمیدم چون اصطلاحاً اصطلاحی که الان ما میفهمیم مثلا کتاب مشهور یا اصل مشهور مثلا کتاب حریز مراد از راوی یعنی خود حریز که مؤلف کتابه. خود حریز اگر ثقه است و در کتابش آمده اینو قبول میکنه. یه احتمال دیگه که در اون زمان بیشتر متعارف بود راوی کتاب نه خود مؤلف کتاب. راوی که در اون زمان میگفتن کسی که نقل کتاب کرده، اصلا در اون زمان اصطلاح راوی این بود. مثلا ما الان از ربات حدیث مثلا کتاب حریز راوی معروف معروف ما حماد بن عیسی است که خودش از وکان راوی ثقتن، یعنی اینجور میگفتن کتاب حریز که اصلون به قول شیخ نسخه حماد ابن عیسی در مقابل مثلا اگه بخوایم بگیم یاسین زریر اهل بصره کور بود یاسین زریر اینشون هم از حریز داره یه مقدار زیادی احادیث حریز در باب مثلا حج توسط یاسین زهری که از یاسین زهری هم به نظر من یک نفر چون بعضی از نسخ اختلاف داره اونم محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی ایشان ازش نقل میکنه. خب اینا میامدن میگفتن کتاب حریز به نسخه یاسین کتاب حریز به نسخه حماد شاید اگر اون زمان بودیم و کان راوی ثقتا اینجور میفهمیدیم که لذا عرض کردیم روایت کتاب یا راوی کتاب این معادل بود با چاپ که الان میگیم چاپ نجف چاپ بغداد چاپ لبنان چاپ ایران اصطلاحش این روایت مصادف یعنی مساوی با کلمه چاپ بود که الان متعارفه. اگر مراد ایشان این باشه که راوی کتاب رو نگاه بکنم بازم هنوز بحث فهرستی میشه، اما اگر خود مؤلف کتاب نگاه کنم بحث رجالی میشه. شیخ در حقیقت یک جور جمع کرده بین هر دو، هم خواسته رجالی باشه هم فهرستی باشه. این ما باید رو این یک کمی الان کار بکنیم
بین هر دو شدنی هست
ها احسن. و اصولا ما دنبال ارتکازیم، آیا واقعا با این عبارت میتونیم ارتکازی از قرن دوم درست بکنیم؟ یا با شواهدی که الان داریم اگر ارتکازی بوده، مخصوصا وقتی میگه ما یرویه الامامیه، ارتکاز اگر بوده رو کتاب بوده نه رو وثاقت راوی، یعنی بحث وثاقت رو مطرح نمی کردن. اون چی که مطرح می کردن این جزء شیعه جزء اصحاب امام صادق یا نه، ایشون نوشته هم چی کتاب روی این جهت بحث. اگه این جهت باشه میشه فهرستی، بالاخره یا از عبارت شیخ در میاریم رجالی بودن یا فهرستی یا عبارت مجمله. شواهد خارجی رو باید نگاه کنیم که انشاءالله بعد متعرض میشن. لا ينكر حدیثه سکتوا و سلموا الامر فی ذلک و قبلوا قبوله و هذه عادتهم و سجیتهم من عهد النبی صلی الله علیه و آله و من بعدهم من الائمه علیهم السلام و من زمان صادق جعفر محمد، من زمان النبی که الان خیلی مشکل شیعه چیزی بتونه بگه. الذي انتشر العلم عن و كثرت الروايه من جهته فلولا ان العمل بهذه الاخبار كان جا. اگه به عنوان هذه الاخبار به نحو اشاره بگیرین که فهرستی میشه. لما اجماع و علا ذالک و لانکرو لان اجماعهم فیه معصومان لا یجوز و علیه الغلط و سر و همون قاعده لطف. بعد دنبال این بحثی میشه که قیاس بین شیعه ممنوع بوده، کسی عمل میکرده دیگه مثلا ترکش میکنه، اگه خبر واحد هم ممنوع بوده کسی عمل بکنه با ترکش بکنه نبوده. بعد اشکال میکنه که شیعه اهل عمل به خبر واحد نیست. حالا من چون نمیخوام وارد این بحث بشم چون اساسا هدفم اون نبود، این بحثا رو میذاریم برای بعد. بعد اشکال میکنه که مشایخ شما اینجور گفتن اینطور اینطور، وارد بحث ایشون نمیشه. اون نکاتی که الان محل کلام ماست، بعد یه سوالی داره، من چون نمیخوام همه عبارت در صفحه 345، فانقیل کیف تعملون با هذه الاخبار و نحن نعلم ان رواتها اکثرهم کما رواها روا ایضا اخبار الجبر و تشبیه، که این عبارت سید مرزتون رساله شه. بله اونجا قیل لهم لیس کل ثقات نقل حدیث الجبر و تشبیه و غیر ذلك مما ذکره فسؤال ولو صح انه نقله لم يدل على انه كان معتقدا لما تضمنه الخبر. از این راه باج میگه اولا ثقات، این ببینید من تمام کلام رو کلمه ثقاته، معلوم میشه ایشون دنبال ارتکاز ثقاته، این رجالی میشه. بعدم اگرم یک سقه حدیث جبر نقل کرده منظورش معتقد بوده، فقط شاید میخواسته نقل بکنه. و نحن لم نعتمد على مجرد نقله، بله اعتمادنا على العمل الصادر. بعد این اشکال سید مرزا که اکثر روات ها مجبره و مشبهه و مقلده و قلات و واقفه و فتحیه و غیرها اولا من فرق شیعه و من شرط خبر الواحد ان یکون راوی عدلا عند من اوجب العمل به هادا، این عند من اوجب العمل به حدیث کلام اهل سنته، من اوجب العمل و هادا مفقود فی ها اولا و این اولتم علا عملهم دون روایتهم فقد وجدناهم عملو به ما طریق و ها اولا الذین ذکرناهم و علا ذالک لا یدل علا جواز العمل به اخبار الکفار و الفسا. اگر شما مقیم به اینا عمل بکنیم با اخبار کفار هم، قیل لهم لسنا نقول. بله بعد وارد بحثی میشه که اگر قلات باشه و اما مایرویه العلماء المعتقدون للحق، بعدش هم مایرویه قوم من المقلده که میخواد بگه نه تقلید اشکال نداره. بله بعد وارد بحث عقایدی میشه که الان ربطی به ما نداره. بعد و اما الفرق الذی 349 اشار و الیه من الواقفه و الفتحیه و غیر ذلک فانذالک جوابان احدهما انما یروی ها اولا یجوز العمل به اذا کانوا ثقات فی النقل یا ثقات این داره این عبارت رو و ان کانوا مخطئین فی الاعتقاد اذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدین و تحرجهم من الكذب یا کذب و وضع الاحادیث و هذه کانت طریقت جماعت آثار الائمه. نکته اینه، تمام اون بحثی که ما گفتیم دنبال این بودیم که ایشون مخال بگه اگه به واقفی عمل شده به خاطر اینکه اینا معاصر ائمه بودن و دروغگو نبودن. برای بعدا نحو عبدالله ابن بکیر، ایشون یک نکته رو منوش کاملا متنبه توجه داره، چون بعضی از این فتحی ها بعدها فتحی شده، مثل ابن فضال پسر، از این با ائمه نبودشون احتمالا در اوائل غیبت صغرا فوت کرده باشه. ایشون میگه نه، اونایی که معاصر ائمه، نکته فنیر اینجاست، مثل عبدالله ابن بکیر، این معاصر ائمه بوده و روایات او رو هم نقل کردن با اینکه ایشون فتحی است. لکن مشکلی که الان مرحوم شیخ با او داره اینه که اولا حالا غیر از شرحال عبدالله ابن بکر به قول مرحوم محقق گفت جز اصحاب اجماعه، نکته ای که در عبدالله ابن بکر هست این است که ایشان معاصر امام صادق بوده، ایشون پسر برادر زراره است و نقلم کرده، لکن آیا واقعا اگر شیعه به روایات او عمل کرده در زمان امام صادق به همون نگاه هم بعد از فتحیتش، چون فتحی بودنش بعد از امام صادقه، اصلا فتحیت مذهبی است که بعد از امام صادق درست شد، ایشون باید می‌نوشت که ایشون در زمان موسی بن جعفر هم شیعه به عنوان اینکه ثقه است بهش عمل کرد. نکته فنی رو دقت که عبدالله ابن بکر و سماعت ابن مهران، چون سماعت از امام نقل می‌کنه. نکته در باب سماع انشاءالله باز اینا بعد توضیح میدیم، اصولا سماع واقفی بودنش روشن نیست. بلا؟ اصلا سماع واقفی نیست. در میان علمای ما صدوق نسبت واقفی بهشون داده و شیخ طوسی. اصلا عبارت نجاشی مشعر بینه که ایشون واقفی نمیدونستش سماع رو. بله سماعت ابن مهران بعدها زرعه ازش نقل، اون واقفیه و به احتمال بسیار قوی که انشاءالله بعد با توضیح بدم، احتمالاً روایات سماعی رکن رکینی در فقه واقفیه شده. اگر نکته این باشه که واقفیه در فقهشون به روایات سماع عمل کردن، یعنی فرض کن زمان حضرت رضا، زمان حضرت جواد، چون واقفیه هم بعد از حضرت موسی بن جعفره، اون وقت در حقیقت نکته میشه نکته فهرستی نه نکته رجالی. یعنی اون چه که کتاب سماع بوده بعد از گذشت مثلا 50 سال، بعد از 20 سال کتاب نگاه کردن، به کتاب عمل کردن، این میشه نکته فهرستی، نه اون نکته ای که ثقه باشن و معاصر امام باشن. عبارت مرحوم نجاشی رو بخونه. بلا قال نجاشی رحمه الله
شماره 517 سماعت ابن مهران ابن عبدالرحمن حضرمی مولا عبد الباهل ابن حجر حضرمی دکن و عبا ناشره وقیل عبا محمد کان یتجر فلقن و یک رو دوبهی اله حران و نظر الکوفت
از یعنی عبریشم کارش عبریشم
روان ابی عبدالله و عبدالحسن علیهم السلام و مات بالمدینه سقتون سقه و لهو بالکوفت مسجدون به حضرمون و هو مسجد و درعت ابن محمد حضرمی بعدن و ذکر احمد ابن حسین رحمه الله انهو بزده فی بعض کتب انهو مات سنت 45.
ببینین اصلا واقفیه و 183 است، میگه اصلا 145 فوت کرد. از احمد بن حسین بن غزالی نقل میکنه که اصلا در حیات امام صادق فوت کرده. بعد نجاشی، دقت کن، نجاشی میگه این از احمد بن حسین نقل میکنه. بعد بگیم
بله فی حیات ابی عبدالله علیه السلام و ذالک ان ابا عبدالله علیه السلام قال ان رجع تو
این رجعت الى المدینه الى الکوفه
رجعت لم ترجع الینا فرغام عنده فماتت فی تلک السنه و کان عمره نحوان من 60 سنه و لیس عدم و کیف حاضر حکایت.
این تعلیق نجاشیه میگه بلو ابن غزائرین گفته احمد ابن الحسین لکن من نمیدونم. ببینید دقت کنید. بله بفهم.
سماحا ربا ان ابل حسن علیه السلام و حاضر حکایت تزمن و انه مات فی حیات ابی عبدالله.
خب ایشون باید میگفت کان واقفی هن. اگر واقفی بود اصلا بعد از ابل حسن نه ربا ان ابل حسن بعد از امام کاظم. این اگر واقفی بودنش قطعی بود و روشن بود نباید مرحوم نجاشی اینجور بگه که ربا ان ابل حسن. باید بگه و سماعت من اینا واقفی اون و هو ادرک الرضا علیه السلام نه اینکه مات فی ایام ابوالحسن.
اشکالی که از
اگه
نمیشه در زمان امام صادق از امام
کاظم نقل کنه. نه خلاف ظاهره میگه.
نه واقف بودن از اشکال نجاشی رو عرض میکنه.
بله خلاف ظاهرش که ابوالحسن مادام از صادق باشه از ابوالحسن بعیده. علا ای حالن اشکال جناب الان داریم روایت سماع ابن ابی الحسن هم داریم راست این مطلب ایشون یعیدوه
با مکرراتش در کتب اربعه چیز فقط تهذیب و کافی و فقیه رو حساب کنم.
آقای خویی هم داره سماعه سماعت ابن مهران دو سه جور عنوان داره.
بله در کافی و تهذیب و فقیه فقط از امام صادقه.
نه ابن الحسن هم داره. آقای خویی هم نقل میکنه داره ابن ابوالحسن. نه این خب خیلی واضح بود ایشون بگه ایشون کان واقفی هم و واقفی بعد از وفات امام کاظم هستن اصلا معنی نداره که. یعنی تفاوت بین این دوتا 38 ساله بین 145 تا 183. شهادت امام کاظم 183 است 38 سال تفاوتشه. یعنی اونی که احمد ابن الحسین نقل کرده اصلا به شهادت امام کاظم نرسیده و ایشون هم واقفی بودنش روشن نیست. حقا به نظر ما با سما ایشونه. بله بعدها کتابش یا آثار ایشان واقفیه بهش نقل کردن شیعه هم دیدن بد نیست عمل کرد. لیکن این نکته میشه فهرستی نمیشه رجالی.
کافی 1 2 3 4 5 تا از
از کنم داره دیگه. حافظه من بد نیست نه خیلی خراب نشدم. از کنم ابن ابوالحسن داره کلام نجاشی مؤیده یعنی قابل قبوله کلام. بله بله داره نه داره نه داره. عرض کردم اون اشتباه نوشته بود. نه ایشون داره از ابوالحسن. من خودم عرض کردم قبول دارم از ابوالحسن داره. اما نجاشی باید میگفت هو واقفی اون. پس ایشون توفیه بعد از این تاریخی که احمد ابن الحسین گفته به 38 سال بعد. سواد یه روز دو روز هم نیست. یعنی معلوم شد خود احمد ابن الحسین هم گیر داشته و شاید هم احمد ابن الحسین مطلب نقل کرد از بعضی کتب لدلاله بر اینکه ایشون واقفی نیست و صلی الله علیه.